اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد از ارائه اون آیاتی که درباره قضا ذکر شد و ذکر چند مطلبی که در مقدمه بود، وارد فصل اول شدیم. فصل اول مربوط به عناصر محوری قضاست که حقیقت قضا چیه؟ آیا حکومت از حاکمیت است یا فقط کارای علمی است؟ فصل دوم درباره اینه که شرایط قاضی چیست؟ فصل سوم و چهارم اینا مربوط به یمین و بینه و امثال ذالک است. در فصل اول که بسیاری از این مسائل گذشت، روشن شد که قضای نحوه ولایت است. برای اینکه حاکمیت هست، اجرا هست، صرف یک کار فرهنگی نیست. کار فرهنگی را حوزه و دانشگاه اینا دارن. حتی مقام مرجعیت یک کار فرهنگی است، کار اجرایی نیست. فقیه فتوا میدهد، یاد میدهد که وظیفت این است. حالا قبول و نکول به عهده خود شخص است. فقیه قدرت اجرایی اینا ندارد. تعلیمش به این صورت است. لذا نظر هیچ فقیهی درباره فقیه دیگر لازم و اجرا نیست. اما قضا اینطور نیست. اگر یک فقیه قاضی شد و حکمی داد، اجرای این بر همه حتی بر فقها و مراجع لازم است. در یک نزاعی بین دو نفر اختلاف بود، به مرجعیت قضایی مراجعه کردن. اون قاضی هم وارد شرایط بود، صاحب نظر بود و عادل، و بعد از بررسی حکم صادر کرد. این حکم لازم و اجراست حتی بر فقهای دیگر. فتوای کار فرهنگی و علمی است. لذا فتوای هیچ فقیهی برای فقیه دیگر حجت نیست. اما قضای قاضی عادل بر همگان لازم است، حتی بر مرجع، حتی بر مجتهد. لذا از همون اولی که آیه یا داوود انا جعلنا خلیفة فی الارض فاحکم خونده شد، اونجا بیان شد که قضا یک نحوه ولایت است، از طرف ذات اقدس الهی جعل شده. لذا این همه شرایط مهم که در قاضی هست، که باید مجتهد باشد، باید عادل باشد، برای همین جهت است که حکم او نافذ است حتی بر مراجع. اما فتوای هیچ مرجعی برای مرجع دیگر حجت نیست، لازم اجرا نیست. غرض آن است که چون قضا یه نحوه ولایت است، نیازمند است به جعل و دستور، چون اصل مستحضری عدم ولایت احدی بر احدی است، مگر اینکه ذات اقدس را معین کند. او مال نبی هست و وصی نبی علیه السلام است و کسانی که اینا نصب کردن. مطلب بعدی آن است که این که در روایات آمده نظر فی حلالنا، اگر گفتیم تجزیه را شامل می شود، قدر متقن تجزیه در مسئله قضا و تناسب و موضوع. حالا یک کسی که مسئله حج و تو مسئله صوم و صلات مجتهد متجزیه بود، نه در مسئله قضا، بعید مشمول این روایات بشود. قدر متقن از نصوصی که میگوید نظر فی حلالنا و حرامنا، همون اجتهاد متجزی در مسئله قضاست که در کار خودش این سمت را داشته باشد تا بتواند مشمول ولایتی که جهل شده برسد. مطلب بعدی که سوال شده در صغرا و کبرا، که چند قیاس تشکیل شده، که مثلا اجتهاد مقدم است و طریق است برای فتوا دادن، اینها مستحضری که مقدمه ثواب ندارد، طریق ثواب ندارد. اگر اون مقدمه خودش عبادت باشد، مثل وضوء برای نماز، خود اون مقدمه ثواب دارد، چون یه امر عبادی مقدمه است برای عبادت دیگر. اما درس و بحث برای اجتهاد یا برای قضا، خود این درس و بحث اگر کسی قصد غربت کرد که خب ثواب میبرد. اگر امر عادی بود نه. آثار برخی از توسلی ها کرامت های الهی مانند آن است، وگرنه خود مقدمه ثواب داشته باشد این مخصوص اون مقدماتی که خودش عبادی باشه، وگرنه این سه چهار قیاسی که در اون سوال تشکیل شده، این سوره هست برای اون کبرا، طریق است برای اون نتیجه، بله اینا طریق هستن، اما مقدمه ذاتن ثوابی ندارد. مثل بعدی آن است که در این مقبوله حضرت فرمود به این که اگر کسی یه همچه شرایطی شد، این میتواند حکم باشد بین طرفین. بعد فرمود فعنی جعلته حاکما، این که حاکم و حکم در دو جمله در دو بخش ذکر شد، معلوم میشود که فقیه اگر جعل بشود، چون که جعل شده است، میتواند حاکم باشد هم حکم. منتها این جواب ها که دو زیر ایست مطابق با سوال است، چون در خود سوال از امام سلام الله علیه سوال کردن ای کسی برای حل مشکل خود مراجعه بکند الى سلطان او الى غازی، حکم چیز؟ محور سوال دو چیز است، آیا می تواند برای حل مشکل خود، حل این اختلاف به سلطان مراجعه کند؟ آیا می تواند به قاضی مراجعه کند؟ الان شما نگاه به کشور ایران یا سایر کشورها که بین قوا تفکیک شده، قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه اجراییه از هم جدا هستند، نگاه نکنید. قبلا که نظام سلطنت بود، نظام دیکتاتوری بود، خود سلطان هم حکم میکرد به عفو، هم حکم میکرد به انتقام، هم به بعضی ها که مأموریت میداد این سمت قضا داشتن. اون روزهای گذشته حتی ایران قبل از این اوضاع مشروطیت، شاه یا میبخشید یا اعدام میکرد. جریان سید مدرس و امثال ذلک رضوان الله علیهم اینا رو خود شاه دستور به اعدام میداد دیگر. غرض اینه که سلطان گاهی کار قضایی میکرد، گاهی غیر قضایی. این که سوال کردن آیا شخص برای حل مشکل خود مرافعه را به پیش سلطان او الالقاضی ببرد یا نه، محور سوال دو چیز بود و جواب هم باید به همین دو چیز باشد. جواب مستقیماً به مسئله قضا متوجه شد که اینا حکمن. بعد فرمود به اینی جعلتو حاکما، اون روز به سلطان میگفتن حاکم، منتها نباید سلطانی که اون روز میگفتن با سلطانی که حالا تو مملکت های وسیع است باشد. اون روز قبیله ای زندگی میکردن تو بیابونها، اگر در یه محلی یک جمعیتی بود، یه قبیله بود، کسی حاکم بود، میگفتن سلطان. اینطور نیست که حالا سلطانی که اونها میگفتن در اون زمان صدور روایات، نظیر سلطانی که فعلا ما میگیم که هم منطقه وسیعیست یک، هم در برابر دستگاه قضاییست دو. بنابراین چون سوال دو زلیست که آیا میتواند به سلطان مراجعه کند یا به قاضی، جواب هم باید دو زیری باشد، که هم جواب داد که من او را حاکم قرار دادم که کار سلطان را می کند، هم حکم قرار دادم که کار قاضی را می کند، وگرنه جواب مطابق با سؤال نبود. مثل بعدی آن است که در این جریان های سؤال و جواب ها که اشاره شد، شخص گفت که این کسی حرف قاضی را رد بکند، حرف امام را رد کرد، اما نه حرف پیغمبر را رد کرد. سرش اینه که این حکم را عالمانه و محققانه از شریعت گرفته است، بنابراین حکم شریعت را دارد میکرد، نه اینکه حکم خودش را رأی خودش را. بنابراین این مقدمات نقشی ندارد. یک رد هم مستقیما متوجه به خود شریعت است. این دو از این جهت است که اگر کسی وارد محکمه شد و اون حکم را پذیرفت، حالا چه به نفع او چه علیه او، این یه نحوه انجام وظیفه است. و اگر نپذیرفت با سکون و آرامش قلب از محکمه خارج نشد، بلکه با سکوت بی حرفی خارج شد، این در درون خودش مشکل دارد، حالا میشه با شرعی موافق نیست. نه، یه وقت است که برای او ثابت شده است که این مال مال اوست و این یمین یمین کاذب است، اون بیانه بیانه کاذب است، یا اون سوگند سوگند کاذب و مانندیان است، این بینه و بین الله میتواند راضی نباشد، چون برای او ثابت است که خلاف است. اما یه وقت است که علم دارد که این قاضی به روال هر خوب کرده است، یا نه نمیداند، مسئله برای او روشن نیست. در هر دو حال برابر ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، باید مطمئن و آرام باشد. وجود خود پیغمبر گاهی مأمور بودن به علم غیب عمل بکنن و اون بسیار کم بود، و گاهی هم نه، برابر همین ظواهر که انما اغزی بینکم بالایمان والبیرات سریعاً اعلام فرمودن که ما با یمین و با شهادت شاهد حکم میکنیم. لذا همونجا حضرت فرمود که ما بنابراین نیست که به علم غیب عمل بکنیم. در جریان هستی حجت سلام الله علیه اونجا حساب دیگری دارد که حضرت که آمدن برابر علم غیب عمل میکنند. اما تو این روایت دارد که انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، بعد اعلام فرمود که اگر یه وقتی ما به وسیله یمین یا به وسیله شهادت شاهد حکم میکردیم و این شخص میداند که حکم مطابق با حق نیست و مال رو از محکمه ما به دست خود من پیغمبر گرفت، من بادا بگوید من رفتم از محکمه پیغمبر گرفتم، از دست خود پیغمبر گرفتم، فانه قطعه من النار، یه شعله از آتش رو از ما گرفته داری میبری. ما بنا نیست که به علم غیب عمل بکنیم. یه وقت است که علم غیب و دستور غیب و امثال ذالک از وارد میشود، بله اونجا حکم خاص خودشی دارد. اما انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، اون اسرار عالم را و قضای عالم را و قدر عالم را ما موظف نیستیم الا ما خرج به دلیل. در زمان وجود وارگی حضرت، بله اونجا دیگه حضرت به واقعیت عمل میکنن، دیگه به سکون ظاهری عمل نمیکنن، که جهان بالاخره باید برسد به سمتی که در حکم یوم القیامه است. لذا اگر کسی میداند که این حکم بر خلاف حق است، بله میتواند راضی نباشد، چون علم دارد که این خلاف حق است. اما برای اینکه نظم رو به هم نزند ساکت هست. مطلب دیگر این بود که رجوع به سلطان باطل یا حکم باطل، قضای باطل، ولو حکم حق باشد، با امکان رجوع به محکمه حق، این رجوع گناه است. یه وقت از طلبی دارد، اون طلب را در اثر حکم قاضی دین را به این تبدیل کردن و گرفتن، اینجا اشکالش بیشتره. یه وقت هست که نه، دین نیست که به این تبدیل شده باشد، یه مال باختی این مال خود را در اثر مراجعه به محکمه گرفته است، با اینکه ممکن بود به محکمه حق و عدل مراجعه کند، به محکمه جور و ظلم مراجعه کرد، این مال خود را گرفت، اونجا اخذ حرام است ولو مأخوذ حلال باشد. نه اینکه حالا مراجعه به محکمه یک حرمت، اخذ به حکم او حرمت دیگه، نه دوتا حرام نیست، این مجموعاً یک حرام است. اینی که مرحوم سید گفتن که اشکال دارد، نه اشکال ندارد، حرام است، ولی جز همون حرام اولی است. نه اینکه رجوع به محکمه جرم یه حرمت داشته باشد، اون که خوب مقدمه است، و گرفتن مال حرمت دیگه داشته باشد. پس اگر دین باشد، تبدیل به عین شده باشد، گذشته از اینکه رجوع به محکم اشکال دارد، خود این مالم شبهناک است، برای اینکه عین مال او که نیست. تبدیل ذمه بدهکار به یک مالی، این با دست حاکم غیر شرع بود، این به اشکال نیست. اما یه مال باخته عین مال خود را به حکم حاکم گرفته، با اینکه ممکن بود به محکمه حق مراجعه کند. اینجا اخذ حرام است چون محکمه باطل را به رسمیت دینی شناخته، ولی مأخوذ حلاله. اگر یه چیزی مال غصبی باشد، اخذ و مأخوذ هر دو حرامه، لذا با اون نمیتونی نماز بخونه، تو نمیتونی نگه بداری، امثال ذلك. اما این مالی که گرفته مأخوذ حرام نیست، میتونه با اون نماز بخونه، اون رو داشته باشه، بقاءً هیچ محذوری ندارد، اما حدوثاً اخذش میشه محرم. بنابراین چون در خود روایت سوال بکند که الی السلطان او الی القاضی، حضرت باید جواب هر دو رو بدهد. لذا هم درباره قاضی که فرمود این حکم است اگر شرایطی داشته باشد، و هم درباره سلطان فرمود تو اینی جعل تو حاکما. منتها ما با توجه داشته باشیم که حاکم در اون روز، سلطان در اون روز که نظام قبیله‌ای بود، نظیر کشورهای بزرگ و وسیع کنونی نبود. سلطان هر منطقه همون امیر اون منطقه بود، حاکم اون منطقه بود. در ایران هم قبل از اینکه مشروطه برقرار بشه، بسیار از کارهای قضایی را خود سلطان انجام میداد. این بزرگوار را اعدام بکنید یا اعدام نکنید، وسیله همین شاهان قبلی بود دیگر. از اینه اینا کار حکومتی هم میکردن، کار حکمی هم داشتن. مطلب بعدی آن است که در این حتی یل جل جملو فی سم القیاد که سؤالی شده، ظاهر آیه این دارد که کافر به بهشت نمی رود مگر اینکه جمل در سوراخ سوزن فرو برود. همونطوری که فرو رفتن جمل در سوراخ سوزن محال است، رفتن کافر به بهشت محال است. کافر به بهشت نمی رود حتی یلج الجمل فی سم القیاد. یه تناسبی نیست بین شتر و سوراخ سوزن. خود جمل هم به معنی شتر اونچنان نیامده. ملازم اینه تو کتاب لغت اینا اطلاق جمل بر شتر را یه مناسبت های جمله و اینا ذکر کردن، یعنی برجستگی و بزرگ. سکان به اثر ظاهر یک واژه است که صورت جمعی دارد، اما مفرد است. سکان مثل بعضی از کلمات دیگری که در قرآن کریم آمده، صورت جمع است ولی مفرده. این لنگر رو میگن سکان، چیزی نیست که سکان کشتی. این کلمه صورت جمع است ولی معنیش مفرده. این لنگر کشتی که مفرده است بهش میگن سکان. این لنگر یک تناب خیلی محکمی دارد و ضخیم. این تناب محکم ضخیم را میگن جمل. در تعبیرات عادی هم از اون تعبیر میکنن به جمل. حتی یل جل جملو فی سم القیاد گفتن تناسب در همینه. اگر اون تناب ضخیم سکان کشتی، لنگر کشتی، اگر او در سوراخ سوزن فرو نمی رود، کافر هم بهش نمی رود. غرض این است که این جمل به جمل قرائت شد، یک یعنی یک، و این جمل هم به معنای اون تناب محکم ضخیم سکان کشتی. دو، او به صورت تناب هست و مناسب با نخ سوزن هست، اون را قرآن فرمود اگر اون تناب محکم سکان کشتی به سوراخ سوزن برود، دو اون روز کافر وارد بهشت می شود. رز این است که حتی یل جل جمل و فی سم القیاد به این معنا مناسب هست، وگرنه تناسب بین شتر و سوراخ سوزن نیست تا ما بگیم از اون قبیل هست یا از اون قبیل نیست. خب اینا بحثی از سوالاتی بود که مربوط به حرفای قبلی و بعضی از مسائل فقهی بود. یه نکته که باز در همین اسنا بحث شد این بود که در بخش پایانی سوره مبارکه نساء ذات اقدس اله قدرت عقلانی عقل را خیلی بالا برد. فرمود ما انبیا فرستادیم، مرسلین فرستادیم، رسل المبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. این عظمت و جلال و شکوه عقل را میرساند. عقل اونقدر قوی است طبق این آیه، اونقدر قدرت دارد که در برابر خدا با خدا احتجاج کند، بگوید تو که این عالم آفریدی، ما را آفریدی، این همه حیوانات، این همه موجودات، این همه حشرات، این همه کارها، همشون که پاک نیستن، همشون که حلال نیستن، همشون که نافع نیستن، خب چرا راه نما نفرستادی که ما بفهمیم چی بده چی خوبه؟ همون ما انبیا فرستادیم، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. یعنی اگر ما انبیا نمی فرستادیم، حجج نمی فرستادیم، مبشر و منذر نمی فرستادیم، مردم علیه خدا، علیه خدا یعنی علیه خدا، علیه خدا احتجاج می کردن، می گفتن تو که می دونستی همه اشیاء یکسان نیستن که، همه ماهی ها که یکجور نیستن که، خب چرا نگفتی چی بده چی خوبه؟ اینجا مستحضر این که کلمه بعد ظرف است یک، مفهوم ندارد دو، مگر در مقام تهدید باشد سه، اینجا در مقام تهدید از چهار. یعنی بعد از اینکه پیامبران را خدا فرستاد، عقل قدرت احتجاج ندارد، اما قبلا میتواند احتجاج کند. خب کدوم قدرت از قدرت عقلی بالاتر است؟ حالا ما توقع داریم که چرا در برابر فلان روایت، در برابر فلان چیز عقل اعتراض میکند. منتها تا انسان به عقل برسد خیلی سخته. اون گفت می نشود آن امار دوش، مگر هر کسی عاقله. فرق بین خیالات، قیاسات خیالی و برهان عقلی خیلی یعنی خیلی فرقه. بین قیاسات شعری با عقل خیلی فرقه. گذشته از این تعبیر قرآن است که خیلی ها مختالن، یعنی خیال زده زندگی می کنن. ان الله لا يحب كل مختال فخور. خیلی ها عمری را مختال بوده خیال میکنن عاقلن. عقل گیر هر کسی نمی آید. گذشته از اختیال که خودش یه بلایی است برای خیال زده ها، مسئله اوهام است. اوهام یه وادی خاصی دارد، یک بلاهای مخصوص خودشی دارد که معانی باطل است. خیال یه بلاهای خاص خودشی دارد، صور باطل است. بعضی از علوم را به عنوان میزان و سنجش است گذاشتن تا ما بفهمیم خیال یعنی چی، مختال چه گروهی هستند، وهم یعنی چی، متوهمان چه گروهی هستند، تا از این دو خطر وهم و خیال که نجات پیدا کردیم وارد عقل بشیم. کمترین چیزی که خدا خلق کرده از عقله، کمترین انسانی که پیدا می شود عقله. عاقل کسی است که بتواند تمام این هوس ها را اقال کند، من و ماها را اقال کند، بفهمد در درون او یک قده بدخیمی است که علیه او شب و روز دارد کار میکند و اون هوس است و این هرس و هوس دم در زندگی اوست که احضرت الانفس و شوه یعنی بخل. این اصلا دم در زندگی آدمه، هر کاری رو میخوان تصمیم بکنن این شروع میکنن رهزنی میکنن. این بخل کجا هست، کجا نشسته، چجوری جلوی میکنه، این جنگندم میخواد. قرآن فرمود این دم در کار شماست، هر کاری که میخواد بکنید اول این جلوتونو میگیره. و احضرت الانفس الشح، این بخل همین دم در هست، هر کاری میخواد تصمیم بگیرید اول جلوتونو میگیره. اون هم که عدوک نفس و کلتی بین جنبی، فرمود بدترین قده ای که در درون انسان هست همون خودخواهی و غرور و هوس و من و ما و امثال ذلک است. اون چی که بشر را گرفتار کرده است همیشه، مخصوصا الان در جریان غزه و امثال غزه میبینید هیچ احساس خطر نمی کند. براتب از حیوانات بدترن، برای این که در قرآنی که فرمود اینا حیوانن بل هم ازل. آدم این جور بشود که کودک کشی بکنه هیچ احساس نکنند، معلوم بشه که اون قده بدخی مسلط شده است دیگه. ما بود اعدا اعدا بکنه نفس و کلتی، اینه که علم تجربی نیست که. اینا که روانشناسی تجربی خوندن با کدوم علم تجربی ثابت بشود؟ ما یه قده بدخیمی دیگری داریم به نام هوس، من و ما. این رو فقط اون روح آفرین، اون نفس آفرین میداند که خدا به پیغمبر فرمود، به مردم فرمود ما یه حرفای تازه زیر این آسمون داریم که مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، این در دستگاه کسی نیست، علوم تجربی هم که نیست. این هم که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است، قبلا خونده شد، به دو نفر از اصحاب فرمود شرقا و غربا، مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، علم صحیح پیش ما اهل بیت. این چیزها رو کجا آدم میتونه یاد بگیره؟ که در درون انسان یه قده بدخیم سرطانی است، مرتب در صدد از پادر آوردن ماست. اعدا اعدا بکر نفس رو کرد، هیچ دشمنی به اندازه هوس انسان رو از پادر نمیاره. خب این انسان با چی میفهمه؟ بنابراین تا انسان جام بکنه بفهمه خیال چیست، مختاران جامعه کیانند، ان الله لا يحب المختال کذا، از این نجات پیدا کند. وهم چیه؟ متوهمان کیانند، اوهام چیه؟ فرق بین وهم و خیال چیه؟ که هر دو رهزنند. از همه اینا گذشته اون قده بدخیم هوس داره چیکار میکنه؟ از همه اینا گذشته اون هرسی که دمه در هست، دربان هست، نمیدارستن تست، این میدان جنگ دیگه. لذا شده جهاد اکبر. اگر از همه این کتلهای خطرزا گذشت تازه میشه عاقل. اگر عاقل شد اون از ذات اقدس الله مرزبندی کرده، فرمود در مسئله شریعت دست تو بازه، اگرم پیغمبر نفرستم، امام معین نکنم، چی حلال است، چی حرام است، چی زشت است، چی زیباست، حق با توی عقله، که توی عقل میتوانی علیه من خدا احتجاج بکنی، بگه این همه عالم، این همه اشیا، این همه ماهی های دریا، این همه شون که یکسان نیستن، چرا راهنما نفرستادی؟ در این ساعت کلاس اول، دوم، سوم، ابتدایی. اما از این بالاتر بخوای به تو کارگاه عالم بخواد دخالت بکنی، قضا چیه، قدر چیه، ملکوت چیه، جبروت چیه، عرش چیه، فرش چیه، این اصلا به تو فضولی نمیرسد. این که جناب حافظ میگن عقل ضعیف فضولی چرا کند، این با آیه مخالف نیست، این موافق با آیه است. میگن عقل کارش همینه، این فقط مال ابتدایی راهنمایی است، این چیز آسونی است. یک انسان میتواند بفهمد که خب بالاخره این همه اشیایی که خدا خلق کرد که همشون یکسان نیستن، که مار و ماهی که یکسان نیست، که فلان حشره و فلان چیز سم و غریسم یکسان نیست، که یه راهنما میخواد دیگه. این یک چیز ابتدایی است که عقل بفهمد. فبود اگر من شریعت نفرستم، اگر وحی نفرستم، لالا یکون للناس علی الله حجتون بعد رسول، که با اون چهار پنج مقدمه است. اما امام چرا اینجور است، پیغمبر چرا اینجور است، روابط انبیا چرا اینجور است، این فضولی است. این که جناب حافظ میگوید عقل ضعیف فضولی چرا کند، مال اینه، این مخالف با آیه نیست. میگوید عقل دوره ابتدایی دارد، و بله همینجا درسته، همه ما قبول داریم این عقلی که تو حضور دانشگاه هست برای استنباط احکام همینه، وگرنه در کارگاه قضا، قضای عالم چیه، قدر عالم چیه، انبیا چرا اینجوری هن، فرشته ها چرا اینجوری هن، ملائکه چرا اینجوری هن، بهش چرا اینجوری، اصلا حالش نمیشه تا اینکه چرا و چون بکند. که رضی این است که اگر در پایان سوره مبارکه نساء به عقل حرمت داد، مثل که به ابتدایی های حرمت داد، بله همین اندازه. وگرنه اونایی که گفتن عقل ضعیف فضولی چرا کند، مخالف عقل نیستن، میگن عقل به اندازه قد خودش باید حرف بزنه. اگه سوالات دیگه هم مونده ان شاءالله در جلسات بعد. والحمدلله.